ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران چهارم دی ماه از هر جایی که با ما همراهید و رادیو فردا را انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخشایی که همکارانم تهیه کردند. با خبر شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رو مینا بهارمست در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. هزاران تن از مسیحیان و گردشگران به مناسبت عید کریسمس در بیت لحم در کرانه غربی گرد هم آمدند. به باور مسیحیان، عیسی مسیح از مریم باکره در استبلی به دنیا آمد که اکنون کلیسای مهد یا میلاد در شهر بیت لحم به روی آن واقع است. روز شنبه مراسم و آیین‌های به این مناسبت در اماکن مقدس و میدان‌ها و معابر اطراف این کلیسا برگزار شد و مسیحیان مؤمن مراسم دعا و نیایش را امشب تا بامداد یک شنبه نیز برگزار می‌کنند. مسیحیان کاتولیک و پروتستان زادروز عیسی مسیح یا کریسمس را در شب 24 دسامبر و روز 25 جشن می‌گیرند. بنابر گزارش‌های تشکیلات فلسطینی برای تأمین امنیت مراسم بر تدابیر امنیتی افزوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان زادروز عیسی مسیح و سال نو میلادی را تبریک گفت. آقای روحانی در پیام خود که در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران انتشار یافته خطاب به پاپ گفته است که میلاد عیسی مسیح پیامبر دوستی و برادری و مبشر صلح و عدالت در جهان و همچنین آغاز سال 2017 میلادی را تبریک می‌گوید. حسن روحانی در ادامه پیامش ابراز امیدواری کرد که تعامل بین همه پیروان ادیان الهی گسترش یابد و خردمندان اعتدالجو و خیرخواهان عدالتخواه راه شکیبایی و گفتگو را سرلوحه تعاملات خیش قرار دهند و سال آینده سال معنویت مدارا صلح و عدالت باشد. رئیس جمهوری ایران همچنین در پیام‌های جداگانه کریسمس و سال نو میلادی را به سران کشورها تبریک گفته است. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفته است که فروش تورهای شاد به اطراف تهران به مناسبت کریسمس غیرقانونی است. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران، رجب‌علی خسروآبادی، مدیر کل این سازمان روز شنبه گفت که آیین و رسوم ملی هر ملتی قابل احترام است و در ایران هم پیروان ادیان الهی مراسم خود را برگزار می‌کنند. و افزوده که سال گذشته هم برای هموطنان مسیحی برنامه تهرانگردی به مناسبت سال نوی میلادی ترتیب داده شد، اما اینکه عده فرصت طلب تبلیغ تورهای شاد برای سفر به اطراف تهران به مناسبت جشن کریسمس و با تبلیغ نمادهای غیر ایرانی را برای عموم جامعه انجام می دهند از نظر ما غیر قانونی است و با این فعالیت غیر مجاز برخورد می شود. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت از مقام خود استعفا کرد. در پی استعفای او، حمید محمدی معاون حج و عمره این سازمان به جای آقای اوحدی به عنوان سرپرست آن سازمان منصوب شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم خود ابراز امیدواری کرده که سرپرست این سازمان با هماهنگی با نماینده ولی فقیه و بهره‌گیری از نیروهای با تجربه بتواند برنامه‌های حج و زیارت را توسعه دهد. سعید اوحدی نیز به سمت مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد منصوب شده است. محمدو بوهارو رئیس جمهوری نیجریه میگوید ارتش این کشور یکی از پایگاه‌های اصلی گروه بوکو حرام را به کنترل درآورده است. به گزارش رویترز، در بیانیه رئیس جمهوری نیجریه آمده است که ماها جنگ با این گروه در ایالت برنو در شمال شرق نیجریه روز پنجشنبه سرانجام به شکست کامل تروریست‌ها در آخرین پایگاهشان در جنگل سامبیزه انجامید و تروریست‌ها دیگر جایی برای پنهان شدن ندارند. گروه بوکو حرام علاوه بر نیجریه در مناطق مرزی چاد، کامرون و نیجر هم فعال است.
متشکرم. استومینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه، محمد عطیانفر عضو ارشد حزب کارگزاران گفته است اراده‌ای به دنبال حذف حسن روحانی از صحنه مدیریت سیاسی کشور است.
در مرحله بعد خواهن کاری بکنن که آقای روحانی تبدیل بشه به یک روحانی ضعیف با یک رأی حداقلی برای ریاست جمهوری.
فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد برقراری امنیت نباید باعث نارضایتی مردم شود.
در واقع حرف اصلی دولت‌های اصلاح طلب و فعالان مدنی ایران در سه دهه گذشته همین بوده که به بهانه امنیت حقوق شهروندان رو تضییع نکنید.
و حاشیه‌های اظهارات منتسب به وزیر امور خارجه ایران وزارت خارجه تکذیب کرد. ظریف نگفته اعتمادش را به آمریکایی‌ها از دست داده.
تلاش می‌کنم آقای خامنه‌ای رو کنار بگذارم، همه مسئولیت متوجه ظریف و روحانی کنم، دولت رو متهم کنم به بی‌کفایتی در حوزه دیپلماسی.
همراه ما بمونید، در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. محمد عطیانفر عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی گفته اراده‌ای که علی اکبر هاشمی رفسنجانی را در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از انتخابات بازداشت به دنبال حذف حسن روحانی از صحنه مدیریت سیاسی کشور و یک دوره‌ای کردن دولت اوست. آقای عطیانفر این مطلب را در گفتگو با شماره روز شنبه روزنامه آرمان امروز چاپ تهران اعلام کرده. جزئیات را از رویا ملکی بشنویم.
اراده ای که علی اکبر هاشمی رفسنجانی را در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رد کرد به دنبال حذف حسن روحانی از صحنه مدیریت سیاسی کشور است. این را محمد عطیانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی، معاون سیاسی سابق وزیر کشور و نخستین رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با روزنامه آرمان امروز گفته است. به گفته او، برخی به دنبال این هستند که حسن روحانی نخستین رئیس جمهور یک دوره‌ای تاریخ جمهوری اسلامی باشد. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ایران، این گفته را تایید می‌کند.
شواهد و قرائن حکایت از آن دارد عده‌ای تلاش میکنن که آقای روحانی منصرف بشه و خودش بره کنار. اخیراً یک نفر از اعضای شورای نگهبان اعلام کرده بود که تایید صلاحیت آقای روحانی برای مرحله اول بوده. امر طبیعی است هر کاندیدایی که برای ریاست جمهوری مطرح بشه باید شورای نگهبان تایید کنه، ولی از این امر قانونی میتوان یه استنباط هم کرد که انتخاب ایشان برای دوره اول دلیلی نیست که برای دوره دوم هم ایشون تایید صلاحیت. من تصور میکنم در انتخابات آینده 4 گزینه محتمل رو نباید از نظر دور داشت. اولین که بیان از درون حوزه داوطلبی تکثری ایجاد بکنن که روحانی رأیش پراکنده بشه. دوم این است که آقای روحانی رو به خاطر فشارها و عملکردی که داره به گونه ای از مجموعه داوطلبان جدا کنن که حمایتهای این مجموعه رو از دست بده. در مرحله بعد کاری بکنن که آقای روحانی تبدیل بشه به یک روحانی ضعیف با یک رأی حداقلی برای ریاست جمهوری که در مناسبات بعدی بتوانند امتیازات لازم رو از او بگیرند و بستر پیروزی آینده خودشون رو در انتخابات ریاست جمهوری فراهم کنند.
اما آیا حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران در 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران رد صلاحیت می شود؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا این گونه می گوید.
احتمال رد صلاحیت آقای روحانی رو مثل آقای هاشمی من بسیار پایین میبینم، چون آقای روحانی ارتباطات بسیار نزدیکی با نهادهای امنیتی داره، با برخی از فرماندهان نظامی ارتباطات نزدیکیشون داره. تلاش کرده آقای روحانی که نقش توازن بخش داشته باشه میان بسیاری از نهادها و شخصیت و چهره‌ای که آقای هاشمی داشت اون چهره رو آقای روحانی نداره. به همین دلیل هم اون ترسی که از آقای هاشمی وجود داشت نسبت به آقای روحانی وجود نداره. در این دوره عمدتاً تلاش معطوف خواهد شد به رقابت سیاسی و تبلیغات منفی علیه دولت، که این تبلیغات منفی از سوی رسانه‌های نزدیک به بیت و نیروهای نظامی این آغاز شده. بحث حقوق‌های نجومی، بحث فسادها که صرفاً محدود به دولت هم نمیشه اما عمدتاً متمرکز هست این روزها بر دولت آقای روحانی، اینا کاملاً نشون میده که می‌خواهند در نوعی کارزارهای سیاسی آقای روحانی رو کنار بگذارن و نه با رد صلاحیت در شورای نگهبان.
محمد عطیانفر عضو ارشد حزب کارگزاران گفته این اراده به دنبال حذف حسن روحانی از مراودات متعارف سیاسی نیست، بلکه به مراوداتی فراتر دلبسته است. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی این دستهای پنهان را این گونه واکاوی می‌کند.
من فکر میکنم اراده‌ای که امروز در برابر دولت آقای روحانی وجود داره و همچنین در انتخابات 96 در برابر نامزدی آقای روحانی صفبندی خواهد کرد، عمدتاً در نهادهای انتصابی و نزدیکان به آقای خامنه‌ای تمرکز پیدا کرده. اگر به مواضع مقامات سیاسی که در این نهادها هستند نگاه بکنیم، عمدتاً اعضای شورای نگهبان، فرماندهان سپاه، ائمه جمعه، رادیو تلویزیون دولتی و دیگر رسانه‌های نزدیک به نهادهای انتصابی و مقامات قوه قضاییه رو، بالاخص شخص رئیس قوه قضاییه رو ما در این زمینه بسیار فعال می‌بینیم.
محمد عطریان‌فر عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی گفته برخی اصولگرایان معتدل با دوراندیشی و رویکردی محاسبه‌گرایانه به حسن روحانی نزدیک شدند، اما به نظر می‌رسد گزینه نهایی اصولگرایان محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران باشد. اما مجید محمدی تحلیلگر سیاسی معتقد است محمد باقر قالیباف نامزد شکست خورده است که شانسی در انتخابات آینده ندارد.
سه نکته هست که به نفع دولت آقای روحانی هست. یک، تفرق رقیب هست، هنوز نتونستن به نامزد واحد برسند. بی برنامگی رقیب هست، رقیب فقط برجام رو رد میکنه یا سیاست های دولت رو رد میکنه، اما چیزی رو در برابر عرضه نمیکنه، طرحی، برنامه‌ای، سیاستی رو. و سوم هم این که اکثر نامزدهایی که در برابر آقای روحانی اسمشون میاد، اینها قبلا شکست خوردن. بالاخص آقای قالیباف نامزد شکست خورده ایست و نامزدهای شکست خورده معمولا امکان گرفتن رأی بالا رو در انتخابات ندارن. اما دولت آقای روحانی با سه مشکل جدی هم مواجه هست: یک، رکود اقتصادی، دو، مسئله بیکاری، و سوم هم تبلیغات رسمی و هماهنگ مجموعه نهادهای نزدیک به آقای خامنه ای است علیه دولت که چندین ماه هست در جریان هست و نسبتاً هم در افکار عمومی اینها تاثیرگذار هست.
29 اردیبهشت ماه سال 96 دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار خواهد شد. طبق قوانین جمهوری اسلامی، وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات و شورای نگهبان مسئول نظارت بر اجرای آن است. شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد و تنها کسانی که واجد صلاحیت تشخیص دهد به عنوان نامزد انتخابات معرفی می کند.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در مورد سخنان یک عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی که اعلام کرده اراده‌ای که اکبر هاشمی رفسنجانی رو در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از انتخابات باز داشت به دنبال حذف حسن روحانی است و یک دوره‌ای کردن دولت حسن روحانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم از فرمانده کل سپاه پاسداران ایران که گفته باید مراقب باشیم انجام ماموریت برای برقراری امنیت موجب نارضایتی مردم نشه. از وحید پورساد جزئیات رو بشنویم.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید رضایت و آرامش مردم در همه عرصه‌ها با حفظ انقلاب اسلامی ارتباط مستقیمی دارد و اگر به بهانه امنیت برخی اقدامات انجام شود و بی‌توجهی صورت گیرد ممکن است نارضایتی مردم را در پی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایستا، محمد علی جعفری همچنین گفته باید مراقب باشیم انجام مأموریت برای برقراری امنیت موجب نارضایتی مردم نشود، زیرا به تعبیر او برخورد با مردم بسیار مهم و تعیین کننده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
این فقط سردار جعفری نیست، اساساً اغلب موضع‌گیری‌های رسانه‌ای فرماندهان سپاه با عملکرد اونها تناقض جدی داره. نفس این حرف آقای جعفری که نباید به بهانه امنیت مردم رو ناراضی کرد موضع بسیار درخشانی است. در واقع حرف اصلی دولت‌های اصلاح طلب و فعالان مدنی ایران در سه دهه گذشته همین بوده که به بهانه امنیت حقوق شهروندان رو تضییع نکنید. همین منشور حقوق شهروندی آقای روحانی که اخیراً منتشر شد حرفی جز این نداره. منتها در مقام عمل که میرسه سپاه به بزرگترین ناقض آزادی‌های اساسی و حقوق مدنی شهروندان تبدیل میشه. روی دیگر سکم این هست که ظاهراً فرماندهان سپاه میدانند وجهه این نهاد در بین افکار عمومی عمدتاً وجهه مناسب و مثبتی نیست. در واقع سپاه خواسته یا ناخواسته به ماشین تولید نارضایتی در میان شهروندان تبدیل شده. بنابراین حرف‌های از این دست بازتاب دهنده نگرانی‌های رهبران سپاه هم هست از شکاف موجود میان طبقه متوسط و این نهاد بسیار قدرتمند.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران همچنین حوادث بعد از انتخابات سال 88 در ایران را فتنه بزرگی خواند و گفت خطر به تعبیر او فتنه 88 به مراتب از خطر 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر بود و به گفته او ایمان و بصیرت مردم باعث عبور از آن شد. فرمانده سپاه پاسداران همچنین گفت مردم جایگاه ولایت فقیه را بیش از هر عامل دیگری در این زمان متوجه شدند و به تعبیر او در فتنه به دنبال تخریب جایگاه ولایت فقیه بودند که به گفته او این هدف خونسا شد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
تو توی دفترچه خاطرات جمهوری اسلامی وقایع سال 88 با تمام خاطرات تلخ دیگه متفاوت هست. اون وقایع اون چنان ترک‌های عمیقی رو در بدنه مشروعیت، مقبولیت و محبوبیت نظام و رهبری اون ایجاد کرد که هنوز بعد 7 سال ترمیم نشده. منتها مشکل این هست که روایت فرماندهان سپاه از این وقایع نه تنها کمکی به ترمیم این ماجرا نمی‌کنه، بلکه روز به روز این گره رو کورتر هم کرده. این روایت یک طرفه و کلاسیک آقای جعفری که اعتراضات کار بیگانگان بود، فتنه بود، با بصیرت مردم تمام شد و رفت و غیره، یک روایت ناکارآمده، در واقع دو ماراتون هست توی کوچه بنبست. اگر سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی می‌خواند از این وضعیت فعلی خلاص شن، از این فساد گسترده، از این شکاف‌های حاد و عمیق بین ابعاد اجتماعی، ناگزیر باید روزی به یک روایت بی‌طرفانه و دقیق از وقایع 88 تن بدند.
در هفته‌های گذشته نیز محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، برخی از مقامات ایران را متهم کرده بود که با اظهاراتشان در مقابل رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او با فصل خطاب خواندن نقش ولی فقیه در ایران گفته بود برخی افراد از طریق تریبون و رسانه‌های خود با سخنان ولی فقیه موضع می‌گیرند. فرمانده سپاه پاسداران همچنین اعتراضات سال 88 در ایران را توطئه دشمن خوانده و گفته بود هنوز بسیاری از مسئولان نسبت به تجزیه و تحلیل به تعبیر او فتنه 88 موضع دارند. جمعه گذشته نیز حجت الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، بدون نام بردن از مسئول خاصی، از اینکه برخی درباره رفع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 سخن میگویند، شدیداً انتقاد کرده بود. صدای کاظم صدیقی:
بعضی ها نمیدونم اینا نونشون در همینه که اینا حرفای بی ربطی گاهی بزنن و گاهی نفهمن که پس پرده این قضیه که میگن باید مسئله حصر از بین بره، میفهمن چی میگن و معلومه که از کجا آب میخورن و چه انگیزه ای با مطرح کردن این حرفا رو دارن.
مشتبه زلنور، نماینده اصولگرای مجلس، نیز در خطبه پیش از نماز جمعه این هفته تهران بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت کسی که در رأس یک قوه قرار دارد نمیتواند از جایگاه رأس یک قوه در بیان رفع حصر سوء استفاده کند. او همچنین مدعی شد که بجز اعدام برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد جایگزین دیگری وجود ندارد.
وحید پوستاد گزارش میداد در مورد سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران ایران. اما میتونید صحبت های فرمانده کل سپاه رو در سایت ما از زاویه دیگه هم دنبال کنید. او گفته دامنه تامین امنیت از مرزهای ایران خارج شده و گفته که حلب خط مقدم انقلاب محسوب میشه. جزئیات رو در همین زمینه در سایت ما بخونید، radiofarda.com.
راجبه فرمانده سپاه که سخنرانی کرده اخیراً و گفته به بهونه اجرای قانون نارضایتی مردم را فراهم نکنید، میخواستم بگم که مگه دیگر رضایتی هم مونده از طرف مردم برای حکومت؟ توی این 37-8 ساله هر چی که انجام داده سپاه مثل سکه درو بوده، حرفش یه چیز دیگه بوده و عملکردش یه چیز دیگه، و تمام این نارضایتی هم که به وجود اومده به خاطر عملکرد همین سپاه یا قوه قضاییه یا بیت رهبری و خود رهبر و همه، خلاصه کل حکومت بوده. من پیشنهاد میکنم به این فرمانده سپاه که بیان یک نظرسنجی بکنن و بیان ببینن اصلا چند درصد این مردم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را به رسمیت میشناسن. اون مشروعیت را شما ثابت کنین، بعد بیان روزخونی کنین برای مردم.
آقای خامنه‌ای، تو این مملکت کاری کردی تا دنیاست این مردم، این مذهبون دعا به جون شاه و خانوادهش میکنن. همه میگن خدا خودش رو رحمت کنه و خدا نگهدار خانوادهش باشه و خدا رحمت کنه پدرش.
اون دست از کسانی که میان تو بیت زهرا قبور هنرمندان، ورزشکاران و شاخصین ایرانی رو تخریب میکنن، اسامی رفتگان هنرمند ما رو از روی قبورشون پاک میکنن، اینها ضد انقلاب نیستن، اینها انسان نما هستن، به انقلاب هم ضربه نمیزنن، نه اسلام دوست هستن نه ضد انقلاب، اینا یک مشت افراد مخرب بدتر از داعش یا هستن. بابا شما با انقلاب مشکل دارید، شما با ایرانی مشکل دارید، قبر افراد هنرمند ایرانی رو چرا تخریب میکنید؟ چرا آبروی خودتون که آبرو ندارید، لاقل چرا لکه ننگی به روی حیثیت ایرانی ها میذارید؟ واقعا شرمتون باد، این کار خیلی زننده است، خیلی زشت است. وقتی من شنیدم اصلا وجودم لرزید، اشکم در اومد خدا وکیل، چون واقعا به هنر ایرانی علاقه‌مندم، به مشاهیر ایرانی واقعا عشق می‌ورزم. اینها تو قلب ما هستن، اینها با اینکه که زنده نیستن ولی در وجود ما وجود دارن، یادشون، خاطرشون، بزرگیشون، قهرمانشون در عرصه هنر ورزش. فرهاد هستم از دوستان فارس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه یک گفتگو بشنویم. بحث ها بر سر اظهارات منتسب به وزیر امور خارجه ایران همچنان ادامه داره. جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه از تلاش برای پخش فایل صوتی محمد جواد ظریف خبر داد. آقای کریمی قدوسی گفته محمد جواد ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده اعتماد او به آمریکایی‌ها اشتباه بوده، در حالی که وزارت خارجه ایران این سخنان منتسب به آقای ظریف را تکذیب کرده. مهدوبه وحیدی راد از رادیو فردا در این زمینه با مرتضی کاظمیان گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و از او درباره علت بالا گرفتن بحث ها بین دولت و مجلس بر سر این موضوع پرسیده.
یک مناقشه جدی وجود داره بین دو جریان اصلی حاکم در جمهوری اسلامی، کسانی که گفتگو گریز و سوستیف هستند و مخالف برجام بودن و هستند، و خب کسانی که نسبت به تحقق گفتگو با طرفهای غربی، تکوین برجام و حل و فصل منازعه و قهر در روابط خارجی با غرب به ویژه ایالات متحده نظر متفاوت و اثباتی دارن. خب در گروه دوم آقای روحانی یا به طور مشخص آقای هاشمی رفسنجانی یعنی قابل اسم برد هستند، و البته در گروه اول طبیعتاً جریان تندرو و به ویژه راست افراطی. حالا در فاصله چند ماه تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی و با توجه به کشیافتن تحقق برجام کردن، بیش از یک سال میگذره از زمانی که این برنامه جامع اقدام اجرایی شدنش در واقع کلید خورد، خب هنوز اتفاق معنیداری رخ نداده و طبیعتاً راست افراطی در ایران و مخالفان برجام دارن تلاش میکنن که یک مستمسک جدیدی پیدا کنن برای اینکه دولت روحانی رو بیش از پیش هدف قرار بدن.
آقای کاظمیان، جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکی از دلایل پافشاری خودش رو برای روشن شدن واقعیت حفظ جایگاه ولی فقیه در ایران دونسته. این موضوع چه ربطی داره به آیت الله خامنه ای؟
ببینید، در ماهای گذشته به طور مؤکد و مکرری هم آقای ظریف هم آقای روحانی تاکید کردند که تحقق برجام و روند مذاکرات زیر نظر شخص اول نظام بوده. آقای روحانی چند هفته پیش در روز دانشجو تاکید کرد که هیچ قدمی در برجام بر نداشتیم مگر اینکه با رهبری مشورت کردیم، جلسه گذاشتیم، و حتی تاکید کرد که نامه‌های مکتوب رهبر جمهوری اسلامی و دستور ایشون روی نامه‌های خودش موجود هستش و اینها مبنای کار عملکرد دستگاه دیپلماتیک بوده. و همینطور خب آقای ظریف هم مکرر تاکید کرده که به هر حال در چارچوب هدایت‌ها و حمایت‌های رهبری این مذاکرات طی شده. حالا با این وضعیتی که تحقق برجام پیدا کرده و البته با توجه به تغییر دولت در ایالات متحده و به خصوص مشکلاتی که کنگره ایجاد کرده برای برخی از روابط اقتصادی و تعمیق مناسبات، طبیعتاً الان راست افراطی یا چهرهای اون در مجلس مثل آقای کریم قدوسی تلاش میکنن که آقای خامنه‌ای رو به کنار بگذارن، همه مسئولیت رو متوجه ظریف و روحانی کنن، و البته به نوعی یک امتیاز جدید بگیرن یا دولت رو متهم کنن به بیکفایتی در حوزه دیپلماسی.
آقای کاظمیان، برگردیم به صحبت‌های منتسب به محمد جواد ظریف. اینطور که برخی نمایندگان مجلس میگن، آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بوده که در زمانی که مذاکره می‌کرده بر سر مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها علیه ایران، اشتباه کرده که به آمریکایی‌ها اعتماد کرده، در حالی که وزارت خارجه ایران این اظهارات رو تکذیب کرده. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته که این سخنان به منظور بهره برداری های خاص تنظیم شده. منظور ایشون از بهره برداری های خاص در این ماجرا چه هست؟
خب طبیعتاً آقای کریم قدوسی از چهره شاخص اردوگاه تندروها و مخالفان برجام آذربایجان در مجلس هستش. مطابق ادعای ایشون صحبت‌های آقای ظریف مطرح شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. خب به وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی ظریف این رو تکذیب می‌کنه، اما به نظر من حتی اگر بپذیریم که آقای ظریف این صحبت رو بیان کرده باشه، به نوعی باز هم این نافی برجام نیست و نشون دهنده فقط تخلفات طرف مقابل به ویژه تغییر تحولات ناشی از تغییر دولت و همینطور ترکیب کنگره در ایالات متحده هست و مشکلی رو از راست افراطی در ایران حل نمی‌کنه، از بحران اقتصادی در ایران حل نمی‌کنه و با اطمینان میشه گفت که تحقق برجام بدون اراده هسته مرکزی قدرت و همسویی شخص اول نظام ممکن نشد و حالا مثل همیشه آقای خامنه‌ای و البته راست افراطی دارن خودشون رو کمر می‌کشن و تلاش می‌کنن همه مسئولیت رو متوجه دستگاه دیپلماسی و البته دولت روحانی بکنن.
وزارت خارجه ایران سخنان منتسب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را تکذیب کرده. کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته آقای ظریف اعلام کرده اعتماد به او به آمریکایی‌ها اشتباه بوده. این موضوع گفتگوی مهتاب وحیدی راد بود از رادیو فردا با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آخرین گزارش رو در این مجله در ادامه بشنویم. سری بزنیم به استان مرکزی و عراق. نزدیک به 1000 قطعه پرنده فقط در استان مرکزی در ایران تلف شدند. بیماری که همه ساله در این فصل جان این پرنده ها رو میگیره امسال هم به این منطقه رسیده. مسئولان گفتن که این ویروس رو پرنده های مهاجر به ایران میاره.
آنطور که رئیس گروه بیماری‌های حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، دست کم 940 قطعه پرنده به دلیل ابتلا به آنفولانزای فوق حاد پرندگان در تالاب میقان در استان مرکزی تلف شدند. لاشه‌های کشف شده از قاز وحشی گرفته تا اردک و دورنا و انقوت سراسر تالاب را فرا گرفته یا بین نیزارها به چشم می‌خورد. عکس‌های منتشر شده نشان می‌دهد محیط‌بانان و ماموران پایش و داوطلبان در منطقه با لباس‌های سرتاسری و ماسک بهداشتی بر دهان و دستکش بر دست‌ها لاشه این پرندگان بیجان یا نیمه جان را از سطح و حاشیه تالاب جمع می‌کنند. آنها می‌گویند این لاشه‌ها امها می‌شود. لاشه‌هایی که توصیه شده باید از دسترس انسان‌ها دور باشند. هرچند آنطور که دکتر هومن ملوکپور جراح و دامپزشک در تهران می‌گوید این سویه از آنفولانزای فوق حاد پرندگان هنوز برای انسان‌ها خطرناک نیست.
چند سال پیش تا الان هر سال مشکل آنفولانزای پرندگان حالا چه به صورت عادی چه به صورت حاد چه به صورت فوق حاد داشتیم. حالا یه سال بیشتر بود یه سال کمتر بوده. این اتفاقی که تالاب میقان تو عراق افتاده بازنشستگی که کردن این سوی به شدت و شدت سوی قبلی که N5H1 هستش این سال به هر حال از همون خانواده و از همون دار دست است. سوی H5N1 که چند سال گذشته ما داشتیم و باعث تلفات انسان شده بودیم سویه ای هستش که بسیار قابل انتقال به انسان رو داره، بیماری بسیار بسیار مهلک میشن.
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست میگویند بیشترین تلفات پرندگان در اطراف تالاب میقان بوده است، هرچند که در برخی از تالاب‌ها در شمال کشور هم تلفاتی از پرندگان مهاجر دیده شده است. اما نزدیک به 1000 قطعه پرنده در 15 کیلومتری عراق تلف شدند که روزگاری یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین تالاب‌های کشور بوده است. پاتوق صدها پرنده مهاجر از سیبری و میادگاه پرنده‌نگرهای حرفه‌ای و طبیعت‌گران عاشق حیات وحش. اما امسال این تالاب تبدیل شده به گورستان این پرندگان که می توانند طیور و پرندگان محلی را هم آلوده کرده و به تعداد تلفات بیفزایند. پرندگانی که شاید حامل ویروس آنفولانزایی باشند که ممکن است با تداخل ویروس آنفولانزای فصلی انسانها را هم درگیر کنند. اما به گفته متخصصانی مثل دکتر هومن ملوکپور امکان پیشگیری و پیشبینی از ابتلا به این ویروس وجود ندارد.
وقتی که اتفاق میفته اون وقتی نقش سازمانهایی مثل سازمان مرکزی مثل سازمان دامپزشکی کشور پررنگ‌تر میشه در قرنطینه کردن، در آگاهی رسوندن به مردم از اینکه به لاشه‌ها دست نزنند و طرح ضربتیش همون قرنطینه کردن.
از جمله توصیه‌های مسئولان به کسانی که اطراف مناطق مهاجرت پرندگان زندگی می‌کنند این است که مرغ زنده نخرند، پرنده شکار نکنند یا گوشت شکار تهیه نکنند و برای مصرف گوشت مرغ آن را حداقل تا 60 درجه سانتیگراد بجوشانند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. امیدواریم که اگر چیزی رو از دست دادید و تمایل دارید در موردش بخونید یا بشنوید، بتونید به سایت ما سر بزنید، radiofarda.com. آخرین خبرها و گزارش‌ها در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم از طریق سایت ما بازنشر میشه. ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید باز هم ما رو همراهی کنید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.